بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
السادس: لو تعذر المثل في المثلي. فهمت کالا مثلی بود با این تعریفی که ما ارائه دادیم، اما الان مثلش گیر نمیاد. متعذر، نایابه، چکار بکنیم؟ خب بحث خیلی خوبیه. شیخ انصافا یک سری نکات ریز رو اینجا مطرح میکنه، تحلیل های خیلی خوبی اینجا واقعا وجود داره. شیخ میفهمد که مقتضا القاعده وجوب دفع القیمه. خب مقتضا القاعده اینه که حالا که شخص بدهکاره و از مشم مشغوله، باید بره مثلا 10 کیلو گندم تهیه کنه، به مالک مضمون الله 10 کیلو گندم بده. حالا اینم شدنی نیست، 10 کیلو گندم نمیشه کیلو برد. خب مقتضای قاعده اینه که پولشو بده دیگه، نمیشه که خب بری با ذمه. ایشون وظیفه‌اش این بود 10 کیلو گندم بده، اونم که نمیشه. عرضم که یه شبهه بدوی داریم در اینکه پول بده یا پول نده، براعت چوری بشه؟ هیچ دیگه، مضمون الله بیچاره مالش رفت. اینکه ظلمه دیگه، نمیشه چنین چیزی گفت. مسلم که اینطوری نیست. بله، ممکنه کسی بیاد بگوید که مالک مطالبه نکنه، مالک حق مطالبه نداره. همه جا همینطوره. اگر طلبکار طلب کرد بدهکار نتوانه طلبکار بده، خب طلبکار صبر میکنه. فنظرتون الی میسره ان کان ذو عسره، فنظرتون الی میسره. باید صبر کنه. اینجا باید صبر کنه. صبر کن دیگه. خب همه جا همین میگیم، خب شما باید نماز بخونید، نمیتونید نماز بخونید، خب آخر وقت. یا کسی که نماز قضا بهداشه، خب هر موقع که تونست بخونه. به صرف نتوانستن مقطعی که تکلیف ساقط نمیشه. یه کسی بیماره نمیتونه روزه بگیره، خب بعدا روزه بگیره. مقطعی وقتی آرزه پیش میاد که نمیفته بده، ما الان به خدا بده کاریم، خدا بدهیش از ما میخواد، میگه الان نشد بعدا بکن، ولی آخرش از ما میخواد. خلق الله هم همینطورن، بدهیشون از ما میخواد، الان نشد خب صبر کنه بعدا بکن. خب اگر به خاطر نداری شخص زامن نتواند مثل بدهد، چی میگید؟ میگید خب صبر کنم. شخص طلبکار هر موقع این بند خدا داراییش رسید، طلبش رو مطالبه کنه. خب الان هم که طلبکار بدهکار دارایی داره، پول داره، ولی جنس پیدا نمیشه، صبر کنه. شیخ میگه نه، اینطوری نیست. لأن من المالک ظلم. اگر به شخص مالک بگوییم شما طلب نکن، این ظلم داره. اون میتونه طلب کنه. اینکه وقتی پول داره بنده خدا پولش میرسه، بدهکار پول داره، چون کالا نایابه، اون نتونه طلبش رو بخواد، اون طلب میکنه. ولی حالا که ما نمیتونیم مثلش رو بدیم، قیمت بهش میده. اونجا یک کلمه مع مطالبت مالک است که شیخ اون بحث داره. میگه البته اگه مالک میخواد این اتفاق میفته، میگه قیمت بده. اگه مالک خواست صبر کنه، بگه صبر میکنم تا گندم پیدا بشه، گندم بهم بدی، حقش رو صبر کن. اون وقت از این ور بررسی میکنیم، آیا شخص بدهکار میتونه مالک رو الزام بکند که آقا من پولشو میدم، باید پولشو قبول کنی؟ میگه نه، اینم نمیتونه الزام بکنه. میگه آقا گندم نایابه، بیا پولش بدم. میگه نه، من صبر میکنم، هر موقع گندم دوباره پیدا شد، گندم بخرم، من گندم بدم. گندم، من پول نمیخوام، من گندم میخوام، صرف میکنم. حقشه. خب و الزام الزامن بالمثل منفیان به تعذر. اگر مالک نتواند مطالبه بکنه خب ظلم به اونه، چون میتواند برای مالیتش رو تأمین بکنه، ضامن میتونه مالیت فائته مالک رو تأمین بکنه، از یه طرف شدنی که اون برای پولش بده. از این برم اگر بگوییم که جناب ضامن حتما باید خصوصیات خاصه رو تحصیل بکنی، این هم خب منفیان به تعذر، فرضه که نمیشه دیگه، وقتی نمیشه دیگه ما که نمیخوایم حتی زور بزنیم، شریعت که نیومده مردم رو تو منگنه بذاره، پس خصوصیت خاصه رو نمیشه تأمین کرد، مالیت رو میشه تأمین کرد، اون بند خدا هم میتونه مطالبه بکنه حقش. خب که انه انحلال میفته تو حقش، میگه قاجان من حق داشتم از شما مالیت رو بخوام با خصوصیت خاصه، خصوصیت خاصه رو نمیتونی به من بدی، باشه خب حرفی نیست، نمیشه مالیت رو من میتونی بدی، فقط به من بده مالیت. پس اگر اون مطالبه کرد تحویل توجب تلقیمت جمعا بین الحقین، برای اینکه حق هر دو رو ادا بکنیم، یعنی هم ضامن رو الزام نکنیم به متعذر، هم مالک را منع نکنیم از طلبی که داره، خب جمعش بینه که قیمت بده. خب این یه مسئله کاملا عقلاییه، یعنی اینجور موارد خود عقلا این جمع‌بندی رو میکنن و شعار مقدس هم اینجور مسائل بنای بر ورود نداره، بنای بر خراب کردن سیره عقلا رو نداره. رویه شعار اینه که اینجور مسائل رو که عقل یک راهکار مشخصی میگذاره اینو شعار تایید بکنه، نگید آقا این تاییدش کجاست و وجوب جمع این از کجا میگید، اینطوری این شیوه رو از کجا میگید، این شیوه یه راه عقلاییه، شارع هم بناش بر تایید سیره های عقلایی است، اینجور موارد رویهش همین. ولی قائل ان یقول که این عقله، عقله، اما نه اون عقل به معنای اون عقل خیلی زیقی که چی پیش میاد، این شاید تو خصوص مورد عقل موردی نگاه بکنه چیزی نگه، ولی وقتی عقل اینجوری نگاه میکنه که من باید جامعه رو برای یه جوری مدیریت بکنم، این راهکارهای مدیریت جامعه است که مجموعا چرخ زندگی مردم به چرخ، همین ها حجت مضافا الی قوله تعالی فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. فقط از آیه شریف هم میشه این استفاده کرد، آیه میگوید که ای مضمون اللحا اعتدا بکنید بر زامنها به مثل اون اعتدایی که زامنها بر شماها کردن. سابقا هم گفتیم آیه در مورد ید عادیه است، ولی بحث ما ید عادیه نیست، به مقتضای عدم قول به فاس مدعی به ما هم ثابت میشه، مثلا در مقبوض به عقد فاسد، وگرنه آیه یده آدیه رو میگه، ولی عدوان اینجا موضوعیت نداره، زمان موضوعیت داره، عدوان موضوعیت نداره. فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم عرفم که لم يعتد علی بعد لم يعتد علی از ید من معتدا، اگر شخص ضامن رو وادار بکنیم به این که وقتی مثل نیست قیمت بده، وقتی خصوصیات خاصه را نمیتونه بده مالیت را جبران بکنه، اینجا اذیت بر اون کاری تعدی که کرده بر اون تعدی نکردی، گفتیم آقا شما یه مالی رو تلف کردی مالیتش رو تأمین کن، مال چون نهایت دارید نقود پول که در مقام قیمت پول میدیم، پول یعنی اون اینی که حالا اینی که اینم نگیم شی پرن بگم اون شیئی که صرفاً جهت مالیتش در او اعتبار میشه، ارزش مالیش در او اعتبار میشه، ارزش مالیش رو ما داریم ادا میکنیم، اذیت بر اعتداء او چیزی از او نگرفت. اما ما عدم مطالبت المالک، اما اگر مالک گفت من صبر میکنم، من نمیخوام پول بدی، فلا دلیل علی الزامهی به قبول القیمه، نمیشه مالک رو وادار کرد ایشون باید قیمت قبول کنه، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة و حق الزامن لعدم تکلیفی به تعذر و المعصوم. از متیقنی که دفع قیمت علاج مطالبه ماره که ما گفتیم قیمت بده به خاطر اینکه ایشون بخواد به حقش برسه. خب حقش رو خواستیم تأمین بکنیم. از طرفی شخص مالک حق داشت که بگه من طلبو میخوام. خب این از اون مواردی نیست که بگیم این بند خدا فقیره، نداره، نمیتونه فنظرتون الا میسرا. این که از اونها نیست. اون داره. فقط جنس گیر نمیاد تو بازار. خب این پول داره. و حق الزامن، خب از طرفی هم زامن هم که نمیتونیم به هچل بندازیم بگیم از هر راهی از برو گندم گیر بیا. خب گندم گیر نمیاد دیگه. حالا در مورد معصورش، حالا معصور عد کردیم بر معذور، این حالا بماند دیگه بحثش که ببینیم اینا چیکارش میشه کرد. آیا بحث عسر ملحق میشه به تعذر؟ ملحق نمیشه. حالا فعلا شیخ میگه که میشه. حالا حرف فعلی ما اینه که اینجا میشه. کی میشه؟ زمانی که عسر کی پیش میاد. واقعا جنس رو میشه گیر آورد، ولی واقعا زحمت داره دیگه. خیلی از باید بره شهر دیگه، خدا میدونن چقدر تو بیابون ها باید خودشو به زحمت ها بیندازه تا بره از یه شهر دیگه این گندم گیر بیاره وارد کنه. خب اینم عسره. ما هم ادله داریم از عسر. نسبت به عسر گفتن که شارع در شریعت خودش عسر نگذاشته بر اونای چیه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینا هم شارع نگذاشته. اما ما عدم مطالبه، اما اگر طرف مطالبه نکنه فلا دلیل علا سقوط حقی عن المثل. ما چرا مثل مالش رو بهش ندیم، بگیم شما دیگه حق نداریم مثل بخواب؟ من همینجا یک نکته رو عرض دارم به دوستان. ماجرا پس از این قراره که جناب زید 10 کیلو گندم به جناب عمرو فروخته در بیع فاسدی. این 10 کیلو گندم که ملک زید بود در دستان عمرو بود، خب تلف شد. موشا اومدن خوردن، باد برد، هرچی تلف شد. بعد این مدت اینا مسئله شرکیشون رو فهمیدن که عجب، ای دل غافل، اون عقدی که ما معامله کردیم اون عقد باطل بوده. مثلا عربیت شرط بود، ما عربیت رو مراعات نکرده بودیم، عقل باطل. خب جناب عمر سمن رو از زید میگیره، کار نداریم. خب زیدم از جناب عمر میگه 10 کیلو گندم منو بده. بنده به این 10 کیلو گندم میگم 10 کیلو گندم مثلا ای، 10 کیلو گندم ای، 10 کیلو گندم ای، یعنی 10 کیلو گندمی که جناب آقای زید تحویل عمر داده بود، همونایی که موشا خوردن الان تو شکم موشا هست. این درگرم بند خدا میگه آقا جان این تو شکم موشا هست، من از کجا بهت بدم؟ نیست. شکم موشو باز کنم گندم در بیارم بهت بدم؟ نیست دیگه. خب میگه خب آقا جان حالا که 10 کیلو گندم نیست، ذمه شما مشغوله، یعنی همین که موشا خوردن، حالا این مطالبه ایشون که عرضم که لازم نیست مطالبه کنه مطالبه نکنه، صرف این که موشا خوردن یه 10 کیلو گندمی در یک عالم دیگری غیر از این عالم مادهی که توش موش وجود داره به نام عالم ذمه امر، ذمه، ذمه همونی که میگیم بدهی اونجاست در مقابل عین، در ذمه امر خودش یکی از عوالم وجوده، یک عالمی است از عوالم وجود، یک عالم اعتباریه. به خلاف عالم ماده که یک عالم حقیقیه، یک عالم اعتباری وجود داره به نام عالم ذمه زید. عقلا برای اینکه بتونن با هم دیگه تعامل بکنن در دنیا کاراشون را بیفته، اومدن این عالم رو اعتبار کردن، گفتن مردم یه چیزی به اسم ذمه دارن، گاهی وقتا تو ذمه‌شون بدهکار میشن. خب این عالم ذمه رو عقلا برای همدیگه اعتبار کردن تو جامعه که چرخ جامعه بچرخه. در عالم ام یه 10 کیلو گندم اعتبار میشه، به وجود میاد، چون کل عالم ذمه آدم اعتباریه، این 10 کیلوگرم هم اونجا اعتبار میشه. خب یعنی خدا در اعتبار، خدا ایجاد میکنه به صرف تلفی که موشا داشتن، اتلافی که موشا داشتن، به صرف اتلاف موشا 10 کیلوگندم به وجود میاد، اعتبار میشود در ذمه ام. ما به این میگوییم 10 کیلوگندم بی، به این میگوییم 10 کیلوگندم بی. الان بحث سر اینه که 10 کیلوگندم بی رو که ما که نمیتونیم به جناب زید بدیم، چون 10 کیلوگندم بی نه آرد میشه نه پخته میشه و نمیتونم اونو خور، شکم زید رو سیر نمی کنم. خب میگوییم که جناب آقای عمر برو از بازار بگرد، یا مثلا فروشنده ای هست به نام خالد، برو از این آقای خالد 10 کیلو گندم بخر تحویل بده به زید، که با این کار اون 10 کیلو گندمی که تو ذمه شما بود، مال زید بود در ذمه شما، ملک زید بود در ذمه شما، اون 10 کیلو گندم پاک بشه که شما بدهکار نباشی به تعبیر دیگر. خب اون 10 کیلو گندمی هم که بریم از خالد میخره جناب عمر تحویل زید میده، میشه مثلا 10 کیلو گندم سی. حالا مثلا حالا این سیش فعلا بحثای ما نیستا، ما به اون ای و بی کار داریم. اینو داشته باشید. حالا فرض نه که جناب خالد تنها فروشنده گندم تو شهر ماست، میریم پیشش میگه اصلا گندم گیر نمیاد، نه تو شهر ما، نه تو شهرهای اطراف، تو روستاهای اطراف، این نزدیکی ها، تو این منطقه ای که به هر حال دسترسی بهش آسانه، اصلا گندم نیست، قحطیه، لا گندم. میگیم حالا که اینطوره چه اتفاقی میفته؟ اون 10 کیلو گندم بی که در ذمه جناب زید هست، در جناب ملک زید هستن در ذمه ام، اونو تحلیلش میکنیم، تحلیلش میکنیم به خصوصیات خاصه که عبارت هست از اینکه اگر اونا منطبق میشدن بر 10 کیلو گندم سی، میشد پخت، میشد آرد کرد، خورد، عرضم که اون خصوصیات خاصه گندم که تطبیق می شدن و اون وجود خارجی پیدا می کردن از زمینه به این وقتی می اومدن می شدن سی، می شد اونا رو خورد. یکی هم تحلیل میشه جزء دیگرش مالیت، اون مالیته. خب میگیم حالا که نمیشه خصوصیات خاصا رو تحصیل کرد، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب شما که پول داری آقای عمر، وضع مالیت که خوبه، این کان از رو عشرتن که برای شما صدق نمی کنه فنظرتون ادامه این سره بشه. پس جناب آقای عمر بیا و مالیت رو جبران بکن، پول گندم ها رو بده به آقای زید. خب اما اگر جناب زید خودش مطالبه نمی کنه، فلا دلیل علی سقوط حقه عن المثل، این مثل اون 10 کیلو گندم بیه. میگه آقای زید مالک بود اون 10 کیلو گندم بی را. خب یا به تعبیر دیگر بگیم که آقا جان سقوط حقی عن المثل، یعنی میتوانست بگوید که آقا اون 10 کیلو گندم بی رو شما ضمن سی برای من محقق بکن. خب حالا که نمیشود ضمن سی محقق کرد، حق این که بگوید آقا جان من اینو میخوام، هر موقع این حق رو دارم که هر موقع خواستم و شما تونستی بری اون گندم های سی رو برای من بیاری، خب این حق ساقط نمیشه، این حق محفوظ استصحاب کندم میکنی، کندم ندارم واقعش هم، یعنی مجرای استصحاب شک میکنیم که آیا تعذر موجب میشه که ایشون نتواند مطالبه بکنه گندم های خودش رو به شکل شعنی یا به شکل استصحاب تعلیقی، بگوید که هر موقع مقدور بود، میسور بود، گندم های من رو بده. آیا اینو میتونه مطالبه کنه؟ اینو تو مطالبه کنه استصحابی که بعد میتونه مطالبه کنه. تا دیروز که میسور بود میتونست مطالبه کنه، نه امروز که معسوره بازم میتواند بگوید هر موقع میسور شد بیاد گندم بده، الان نمیخوام پول بدی پس این حق رو داره. و ما ذکرنا یظهر، اینی که گفتن جلوتر باش کار داریم، الان میشد ساده ترم گفت ولی جلوتر از مباحثی که اون وقت حل نمیشدن. و ما ذکرنا یظهر و منال محکی عن تذکرت و الایذا حیث ذکر تیرت. ما ذکرنا یعنی اینکه اگر مطالبه نکنه شما میتوانید الان میتوانید صبر کنید، بگه آقا من پول نمیدم، نمیتوانید الزامش بکنید به قبول قیمت. این معذکرنا یظهر من المحکی عن تذکرت و الایذا حیث ذکر فی رد بعض الاحتمالات الاتیه فی حکم تعذر النصف ما لفظه، ذکر کردن در رد برخی از احتمالات که میاد در بحث تعذر النصف اینطوری گفتن ان النصف یا ان النصف عبارت هرچی بوده لا یسقط بالاعواض، مثل با ایواز ساقط نمیشه، اگر یه چیزی نایاب شد مثل ساقط نمیشه. الا ترا ان المغصوب من لو صبر الى زمان وجدان المثل ملک المطالبه، آیا نمیبینید که مغصوب من اگه سکوت کرد چیکی شد نایورد تا زمانی که مثل دوباره پیدا شد، دوباره گندم وارد شهر شد و قحطی رفت، دوباره گندم گیر اومد. اینجا هستم که ایشون میتواند بگوید که من گندم میخوام، میتونه بگه من گندم میخوام. پس نشون میده اون چیزی که در عالم اعتباری ذمه امر ثابت بوده حتی بعد از تعذر گندم بوده. بی که در ذمه امر ثابت بوده اون بی گندم بوده، نه پول. شاهدش هم اینه که بعد از قحطی ما میتوانیم بگوییم که آقا اون بی رو در عالم عین که میخوای محققش کنی گندم بده. پس معلومه که بی گندمه. اگر بی عبارت بود از پول بعد از اینکه قحطی رفت هم ما نمیتوانستیم از امر از شخص ضامن گندم بخوایم، چون سوال میشد دیگه، میگفت که ایشون که بدهکار پوله، شما باید تازه اثبات میکردید، دلیل میوردی که من چه مجوزی دارم ازش گندم بخوام. ایشون که من گندم بدهکار نبوده، ایشون من پول بدهکار بود. انما المسیر الی القیمه وقت تغریمها، میگه کی سراغ قیمت میریم؟ میگه زمانی سراغ قیمت میریم که موقعی که میخوایم تقریم بکنیم، یعنی ازش میگیم بده، تقریم یعنی به غرامت انداختن. لحظه‌ای که به طرف گفتیم بده، بله اون لحظه اگر قحطی گیر نمیاد، بله اون لحظه پول ازش میخوایم. اون لحظه که گفتیم آقای امر ذمه‌تو تفریق کن، مطالبه تفریق ذمه از امر یا همون تقریم امر، لحظه ای که امر رو تقریم کردیم ازش خواستیم ذمه‌شو تفریق بکنه، اون لحظه اگر بله نمی شود گندم داد، دیگه پولشو بده. ولی چیزی که ثابته در ذمه‌ش عبارت هست از گندم ولی بعد از قحطی و نایابی گندم. این تعبیر بزرگانی که ازشون اسپورد. لکن اطلق کثیر منهم الحکم بالقیمه عند تعذر النصف، مد خیلی از علما گفتن که وقتی مثل متعذره قیمت بده، اینا خیلی گفتن بحث مطالبه رو قید نکردن، اطلق یعنی قید مطالبه رو نیاوردن، چرا میگه درست مطلق گفتن اما لعلهم یریدون صورت المطالبه، فهمت احتمال قوی فقها منظورشون فرض مطالبه بوده، یعنی توجهی به این فرض نداشتن، یعنی که اگر طرف مطالبه نکنه میشه الزامش کرد به قیمه، این مد نظرشون نبوده. و الا فلا دیگر الزام، میگه من بی خودی نیست که کلمات بزرگانو بر معنای خاصی هم میکنم، اطلاق ظاهر تعبیرشون رو بر مقید هم میکنم، برحال بزرگان هم ما روش فکرشون رو میدونیم، ما تا ادله هیچ دلیلی که بگیم احتمالاً اثبات بکنه الزام به قیمت رو نمیبینیم. پس میشه حد زد که مراد بزرگان مطلق نبوده، چون هیچ دلیلی بر اطلاق نیست، هیچ دلیلی بر اطلاق نیست، پس میشه حد زد که منظور بزرگان مطلق نبوده. اونا هم فرضشون در فرضی بوده که مطالبه میکرده مالک. و یعید ما ذکرنا، ما شاهدش اینه که ان المحکی ان الاکثر فی باب القرض، همین بزرگان بیشترشون تو باب قرض فتوایی دارن که با همین چیزی که ما گفتیم سازگار داره. چی گفتن؟ گفتن ان المعتبره للمسلی المتعذر قیمته یوم المطالبه. من گفتن در مثلی متعذر قیمت یوم المطالبه پرداخت میشه. کسی به کسی 10 کیلو گندم قرض داده، بعد الان که این بنده خدا باید قرضش رو ادا بکنه، گندم گیر نمیاد. گفتن روزی که ایشون مطالبه کرد، جناب مقرض مطالبه کرد، قیمت گندم به اون روز حساب میشه، مقترض اونو باید برگردانه. نگفتن قیمت او یوم التعذر. پس نشون میده که به صرف تعذر اون چیزی که در ذمه ثابته پول نمیشه.
نعم، استدراک از این تاییده که فرماد نه برخی از علما یوم الدفع رو معیار قرار دادن. خب یوم المطالبه، خب کلمه مطالبه که میاد معلومه دیگه، پس فرض رو روی مطالبه بردن. اما علمایی که یوم الدفع میگوین، پس معلومه که مطالبه رو فرض نکردن. پس معلوم میشه از اینجا نتیجه میگیریم مطالبه شرط و زمان تبدل مثل به قیمت نیست. فلیت امد این که آیا و مدفع، باید دید منظور از خود دفع چیه. یه بار منظور از دفع یعنی روزی که مقرض مال رو تحویل مقترض میده، اقباض مال به مقترض. این بله با یوم المطالبه معلومه که دو تاست، خیلی روشنه. اما اگر مراد از یوم الدفع یعنی روز ادا باشه، دفع مقترض عوض مال مقروض را به مقرض، برگرداندن قرض، اگر معیار این باشه، مراد این باشه در دفع، این خیلی از اوقات با مطالبه یکیه. روزی که طلبکار طلب کنه، بدهکارم موظفه که طلبشو بده. غالبا خب اینطوره. لذا شاید یک تسامح اینجا باشه. مراد از یوم الدفع همون این مطالبه باشه و این استدراک از تأیید رو بذاریم کنار و همون تأیید رو بچسبیم. خب حالا این چرا تأیید و دلیل نیست؟ شاید از این باب باشه که خب کثیری از علما گفتن، خب کسی که حجت نیست، شاید از این جهت فرموده یعیدو، یا از این جهت فرموده یعیدو که این مربوط به مسئله قرض و معلوم نیست در همه زمانات جاری باشه، یا از این جهت باشه یعیدو فرمودن که یعنی این حالا بیشتر فلیت عمل شاید این توجیه باشه که آقا اصلا کثیری از علما معلوم نیست نظرشون این باشه. علمایی که تو این مسئله فتواشون موجوده و بررسی شده کثیر نیستن، لذا شهرت هم اثبات نمیشه. خب اینا احتمالاتی که تو فریت عمل تو این یعیدو میشه داد.
و کیف کان فلنرجع الی حکم المسئله. خب میفرماید که مرحوم شیخ رحمت الله علیه، حالا این تأییدی که از باب قرض بردیم، این چه دست ما رو بگیره چه دست ما رو نگیره، حالا با اغماز از این تأیید ما اصل مسئله رو داریم بخوایم مطرح بکنیم که حکم اصل مسئله، حکم مسئله اینه که پول کیو باید بده. اگر گندم متعذر شد، شخص ضامن پول گندم ها رو با توجه به نوسانات قیمت بازار چطور تعیین میکنه؟ فنقول ان المشهور ان الابره في قيمه المثل المتعذر بقيمته هو يوم الدفع. گفتن آقا روزی که داره پرداخت میکنه اون حساب میکنه، روز پرداخت حساب میکنن، اگر گندم موجود بود در بازار چند فروخته میشد، حساب میکنن اگر الان تو بازار گندم بود، گندم قیمتش چند بود، اون رو حساب میکنن و شخص ضامن به مالک پرداخت. لأن المثلی ثابت فی الذمه الى ذلك الزمان، و المثلی در ذمه ثابته تا همین زمان پرداخت.
یعنی ضمن مشغول است به مثل همون گندم های بی تا روزی که ادا بکنه. ولا دلیل علی سقوطی به تعذره، ما دلیلی نیست بر اینکه صرف تعذر مثل موجب سقوط مثل میشه. نمیشه الان گندم گیره برد اما ذمه هنوز مشغول گندمه. کما لا یسقط دین به تعذر ادائه، در مورد دین اگر یه دین رو نشه داد ذمه بری میشه. نه معظم که گفتم تو بدهی های خدا هم خدا به این راحتی دست بر نمیداره. خدا میگه نماز بخون، نشد باید قضاشو به جا بیاری. صوم قضا داره، حج قضا داره، یعنی خدا هم از طلبی که از مردم داره به این راحتی نمیذاره، چه برسه به حق الناس. خب اگر کسی بدهکار بود نشد، صبر میکنن هر موقع شد به اندازه ای که شد. خب اینا در حقیقت همش جزئیات المیسور لا یسقط بالمعسوره، جزئیات همونه. ما لا یدرک و کله لا یترک و کله، جزئیات همونه. و قد صرح به ما ذکرنا المحقق الثانی و قد عرفت من التذکره و الانذار ما یدل علی که قیمت یوم الدهر معیاره. و یحتمل اعتبار وقت تعذر مثل، یه احتمال اینه که نه وقت تعذر مثل باشه، اینم قول دوم. و هو للهلی فی البیع الفاسد و تحریر فی باب القرض، ابن ادریس تو بیع فاسد این حرف زده، علامه هم تو کتاب تحریر در باب القرض این حرف زده، گفتن قیمت یوم تعذر المثل مدنه. و المحکی عن المسالک، از مسالک هم همین حکایت شده. چرا؟ لانه وقت الانتقال الی القیمه، میگن چه روزی گندم ها شدن پول، روزی که گندم نایاب شد. با این استدلال و وقتی گندم ها شدن پول کی بوده؟ یوم تعذر بوده. خب پس به چه پولی تبدیل میشن؟ به پول اون روز، به پول یوم الانتقال، به پولی که به روز، به حساب روزی که گندم ها پول میشن و مقدار و ارزش اون روز گندم ها پول در ذمه عام ثابت میشه. شیخ میگه آقا این انتقال این یعنی چی؟ یضعفه انه ان اريد بالانتقال انقلاب ما في الذمه الى القيمه في ذلك الوقت فلا دليل عليه. باید اگر منظور شما از انتقال اینه که گندم ها در اون روز شدن پول، فلا دلیل عليه، ما دلیل بر این حرف نداریم. یعنی مقتضای استصحاب اینه که گندم در ذمه گندم میماند و میماند و میماند تا زمانی که بدانیم دیگه گندم شده پول. ما اگر ندانیم یوم تعذر گندم ها پول شدن یا پول نشدن، بگیم گندم ها پول نشدن. این انقلابی که شما گفتید این از کجا دلیل برش نداره؟ و این اورید عدم وجوب اسقاط ما فی الذمه الا بالقیمه، اما اگر منظورتون از انتقال اینه که ذمه امر جز با پول ساقط نمی شود، بری نمی شه، فارغ نمی شه ذمه امر مگر با قیمت. مثلا اگر یوم التعذر دوشنبه است و یوم الدفع چهارشنبه است، روز دوشنبه جناب امر اگر می خواد ذمه‌اش تطبیق بکنه چیکار می کرد؟ گندم که گیر نمی اومد، باید پول میداد. خب فوجوب الاسقاط بها لان حدث یوم التعذر مع المطالبه، وجوب اسقاط ضرورت و تکلیف امر به پرداخت پول در روز دوشنبه در فرض مطالبه زید مسلمه، ما هم قبول داریم اگر زید مطالبه میکنه و امرم به هر حال بداند زید مطالبه کرده، روز دوشنبه باید پول میداد. اما فرض نکنه که دوشنبه پولو نداد، پیچون دو سه روزی پیچون به هر دلیلی پیچون، الان شده چهارشنبه. الا انه لو اخر الاسقاط، اما الان که این اسقاط رو نکرده، تفریق ذمه نکرده، پول رو به جناب زید نداده، پس باز بقیه المثل فی الذمه الا تحقق الاسقاط، هنوزم گندم تو ذمه امره تا زمانی که این اسقاط محقق بشه. خب ایشون دو روز معطل کرد، تو این دو روز حالا ممکنه قیمت بالا رفته یه پایین اومده، هر دو احتمال داره، ولی این دو روز باز ذمه امر مشغول به گندمه. و اسقاطه فی کل زمانه به ادای قیمتی فی ذلک الزمان. درسته جناب زید روز دوشنبه مطالبه کرد و همون روز هم گندم نایاب شد. حالا مطالبه کی بود؟ حالا کار نداریم. گندم روز دوشنبه نایاب شده. اما ذمه فارغ نشده. ذمه روز چهارشنبه داره فارغ میشه که یه مدفعه. پس باید به حساب روز چهارشنبه گندم ها رو حساب بکنم. ولیسه فی زمان ثانی مکلفن به ما صدق علیه الاسقاط فی زمان اول. ما در زمان ثانی مکلف نیست به اسقاط به اون چیزی که در زمان اول به اون اسقاط میشد. بله در روز چهارشنبه ما میدانیم که در روز دوشنبه اگر مبلغ روز دوشنبه رو میداد اسقاط میشد، اما نه اینکه اسقاط حتما فقط با اونه، نه، اسقاط هر روز به حساب خودش. روز دوشنبه گندم ها مثلا قیمتشون 1,000,000 بود، روز چهارشنبه از 1,000,000 یا کمتر یا بیشتر. روز چهارشنبه دلیل نداره که باید با اون 1,000,000 روز شنبه اسقاط بکنه. این به نظرم تصورش سخت نیست، تصورش روشن. هازا لکن لبستر ادا، این دی مقدار از اینجاش بحث ظرافت پیدا میکنه. چی میفهمد که بعده اگر شما در مورد لزوم قیمت نگاهتون رو به گندم های بی بردارید، برید سراغ نگاهتون به گندم های ای باشه. با توجه به گندم های ای بخواهید مضمونم به رو تایید بکنید، اونجا بعد حرفا عوض میشه. چطور؟ بعد لبستنت نافی لزوم قیمت، این که گفتیم با مطالبه مالک قیمت ثابت میشه، اگه استنادمون به چی باشه؟ ما تقدم از سابقا من الآیه، یکی به این ظاهر آیه فعددو علیک مسلم عددو علیکم، یکی هم من ان المتوادر من اطلاق زمان و وجوب و رجوع الى اقرب الاموال الى طالب بعد از اون است، همون که گفتیم بحث تحلیلی که از متعارف داشتیم. اگر با تحلیل متعارف و با آیه بخواهی جلو بیایی، توجه القول به سیرورت طالب قیمیاً و مجرد تعذر المثل. ما در این صورت شما دیگه گندم بی رو نمیبینید، همه نگاهتون به گندم ایه، میگید آقا من گندم ایو میخوام. حتی بعد از اینکه طرف شد، حتی بعد اینکه طرف شد میگید آقا من چشم به اون گندم هایی که الان تو شکم موش هست، من چشم به گندم هایی که تو شکم موش هست، من با اون چیزی که طالبه، اون که طرف شده، این شما نگاه میکنید میگید که آقا جان زمانش چیه، مثلش چیه. همین که دیگه آقا به مجرد تعذر مثل، همین که نمیشه مثلش رو پیدا کرد، همین که نمیشد برای این گندم هایی که تو شکم موش ها مثل نمیشه پیدا کرد، همون روز میگه آقا جان آقا گندم های ای منتفی شد دیگه، گندم های ای دیگه نمیتونی به من برای من بدی، موشا که خوردن، موشا که چند روز قبل خوردن. خب شما الان نمیتونی گندم های ای از امروز که دوشنبه مثلا از اون که یه تعذر روز دوشنبه، از روز دوشنبه که شما نمیتونی گندم های ای به من بدی، از همین الان اینو چون دیمین. یادتون هست بحث مثل و قیمت و مرحوم شیخ رحمت الله علیه هم از آیه شریفه و هم از تحلیل متعارف چطور به دست آورد؟ تحلیل یا شیخ یک تحلیل پلکانی و ذو مراتب ارائه داد، هم کلمه مماثلت رو مثل، هم الان که کلمه زمان رو که تو ادله اومده بودن، شیخ این رو پلکانی تحلیل کرد، گفت آقا جان شما باید خود اون طالب رو بدید، خود اون طالب رو بدید، نگاهت به طالب باشه، آقا این طالب چطور تأمین میشه؟ آقا من طالب رو باید تأمین بکنم، اگر میشود هم مالیت هم خصوصیات رو تأمین کرد، لذا گفتیم هر دو رو تأمین کن، لذا به اینا گفتیم مثلیات، گفتیم فلان کالا مثلیه چون امکان تأمین مالیت و خصوصیات هر دو هست، فلان کالا امکان تأمین خصوصیاتش نیست پس قیمیه. پس نگاه ما به همون جنس تعارف ای، ما به ای نگاه میکنیم، میگیم آقا این باید تأمین بشه، چی چیش میتونه تأمین بشه، این چی چیش میتونه تأمین بشه ملاکه. خب در مثلیات هم خصوصیات تأمین میشه هم مالیات، میگیم مثلیات. در قیمیات فقط قیمت تأمین میشه، فقط قیمیات. خب پس با این دید اگر نگاه بکنید، گندم روز دوشنبه نایاب شد، روز دوشنبه که نایاب شد گندم شد قیمی، ملحق به قیمی شد. گندم روز دوشنبه ملحق به قیمی شد، چون من نگاه هم به گندم های تالف بود، دیدم این گندم های تالف بخوان ادا بشن از امروز دیگه خصوصیاتشون نمیتونه تأمین بشه، فقط مالیاتشون میتونه تأمین بشه، لذا اینا از روز دوشنبه شدن قیمی. قیمت روز دوشنبه رو باید پرداخت بکنی، نه روز چهارشنبه که یوم الدفعه. از لا فرق، میگه من وقت گذشت، اینو سریع بخونم. از لا فرق فی تعذر المثل بین تحققه ابتداءا کما فی القیمیات، در قیمیات از همان روز اولی که تلف شد که موشها کتاب خوردن، موشها کتاب جویدن، از همان روز آخرین که مثل نمیشه، میگم آقا خصوصیات نمیشه، فقط مالیات. و بین تروهی بعد از تمکن، تو گندم نه خصوصیات میشد تعمیم بشه، اما الان نمیشه، روز دوشنبه دیگه نمیشه، که مافی ما نهندفی که روز دوشنبه دیگه نمیشه خصوصیات تعمیم کرد. ممکنه کسی بگوید که و دعو اختصاص الآیه و اطلاقات الزمان بالحکم بالقیمه به تعذر المثل ابتداعا لا یخلو عن تحکم. اینکه کسی بگوید که آقا آیه به اطلاقات زمان در فرضی که از روز اول نشه مثل داد، فقط قیمیاتی رو میگوید که مثل کتاب هستن، نه مثل گندم نایاب، فقط آیه داره گندم چیز الان کتاب رو داره میگه به عنوان قیمی، تحکمه نه اینطوری نیست. آیه حرفش اینه، اون اطلاقات حرفشون اینه، تحلیلی که ما داشتیم اون زمراته. آقا من میخوام ای رو تأمین بکنم، ای باید تأمین بشه، اون تالف باید تأمین بشه، تأمین اون تالف به اینه که یا با خصوصیاتش تأمین بشه یا بدون خصوصیاتش، با خصوصیاتش تو مثلی، بدون خصوصیات در قیمی. هر موقع که بدون خصوصیات بود میشه قیمی، چه از اول چه بعدم. ببخشید چند دقیقه وقت داد شد ولی دیگه نمیتونستم سر اون جای بدی بودی.